الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. آیه 21 از سوره نور هست. در این آیه شریفه به مناسبت عرضی که جلسه قبل خدمتون داشتم پیرامون بحث توکل و تفویض به پروردگار، این آیه رو باز انتخاب کردم که هم مناسبت با ادامه عرائضم داشته باشه و هم مناسبت با شب جمعه. خدای متعال به مؤمنین می‌فرماید که تبعیت از گام‌های شیطان نکنید. توجه می‌کنیم به این نکته که ایمان مانع نمیشه از تبعیت کردن از شیطان، به دلیلی که این توی آیه خطاب به مؤمن داره، میگه تبعیت نکن. میفهمیم که اگر ما مؤمن باشیم باز ممکنه تبعیت بکنیم از گامهای شیطان، و این به خاطر اینه که ایمانهای ما یک ایمان متوسطه، ایمان در حد 100% نیست. ایمان متوسط زورش هم متوسطه. لذا من ایمانم وقتی کامل کامل نیست، بی ایمانم نیستم، ایمان متوسطی است. یا آثار خوبی برام دارد ایمان، اما نه در حدی که قدرت داشته باشم 100% ترک بکنم نقشه های شیطان. همچنین از این آیه می فهمیم که ترک تبعیت از شیطان یه امر اختیاری است. اون چیزی که اشعری ها میگن، اشعری ها گروهی از اهل تسنن هستن، اونها معتقد به جبرن و جبر معناش اینه که خدای متعال به زور او کارشو انجام میده، ما واسطه هستیم. مثل اینکه ما در رو باز میکنیم با دستمون، دستمون از خودش اختیار نداره که بخواد خودداری بکنه، اون تابع ماست. میگن یه همچین حالتی خدای متعال کار خودشو انجام میده به واسطه ما. این غلطه. این ما همچین چیزی نداریم، بلکه باید اراده خودمون رو اعمال بکنیم، به کار بیندازیم. میتوانیم تبعیت بکنیم از خطوات شیطان، می توانیم هم تبعیت نکنیم. این در اختیار ماست. لذا تو این آیه شریفه فرمود تبعیت نکنید. ما را ارشاد میکنه اما جبر نمیاره، زور نمیاره، اونش به اختیار خود ماست. نکته دیگر اینه که شیطان خطوه نداره، خطوات داره، گام نیست و گام هاست. این یه نکته مهمی است، اینو توجه بفرمایید. شیطان یه مرتبه نمیاد ما رو تو گناه مستقیم بیندازه، معمولا موفق نیست، میدونه چیکار باید بکنه. مقدمش که صراحت در گناه نداره، اونو برای ما جلوه میده، میگه این کار انجام بده، بعدم یه زینت هم میده برامون. مثلا مستقیم به ما نمیگه که شراب بخور. مقدمه شراب خوردن رفتن توی جلسه ایست، اون جلسه رو برای من زینت میده، میگه این جلسه مثلا اقوام هستن، شما صله رحم باید بکنه، چیه، منو میکشونه تو اون جلسه. این گام اوله، گام اول منو میکشونه تو اون جلسه، اونجا کم کم زمینه گناه فراهم میشه. یا مثلا تو رفاقت، اول منو رفیق میکنه با یه آدم فاسد، از اول نمیگه بیا معتاد بشو، شیطان اینو نمیگه، بلکه منو آشنا میکنه با یه آدم فاسدی و فریبم میده. حالا بالاخره این رفاقت مقدمه میشه برای اینکه در آینده این رفیق فاسد منو دعوت بکنه به مثلا اعتیاد، دعوت بکنه به دیدن فیلم های نامناسب. اینه مقدمه چینی میکنه شیطان. حالا اگه فرهنگی باشه، امروزه فریبش میده به ماهواره، خیلی ساده میگه که شما فرهنگی هستی باید بشین از مطالب علمی ماهواره استفاده بکن. خیلی خوب، مطالب علمی که همه ما میدونیم اشکال نداره که، اما این گام اول شیطانه. اون مرجع تقلید که میگه حرامه، همه ما میفهمیم و میدانیم که اون مرجع تقلید که نمیخواد ما رو محروم از مطالب علمی بکنه که، اما یه چیز بالاتر رو دارد میبینه که ما نمیبینیم. اون داره گام بعدی شیطان رو میبینه. اون میدونه که من اگه رفتم سراغ این ماهواره، قدم بعدش هم نکات دیگه سا. لذا یه آقایی از ما سوال میکرد که حالا نگاه به این مطالب علمی ماهواره اشکال داره یا نه؟ این میخواست یه بله از زبون من بگیره، روز قیامت هم میگه فلانی گفت، گردن ما هم که از مون نازکتر، میخواد از گردن ما خلاصه استفاده کنه برد بهش. متدم شیطان دارد فریبش میده، خودش هم متوجه نیست، لذا سوالش اصلا سوال غلطیست. سوالش همون سوال گام اول شیطانه، میگه مطالب علمی استفاده بکنیم اشکال داری یا نه. من دم چون آدم فهمیده ایست بهش گفتم یه قسم بخور که غیر از مطالب علمی هیچ مطالب گناهشو نگاه نمی کنی و استفاده نمی کنی. بگو والله، یه قسم بخور. تا اینو گفتم ساکت شد. یعنی متذکرش کردم که شما داری گام اول شیطان رو میری جلو، بعد گام دومش رو دیگه نمیای از من سوال بکنی. گام دومش رو میفتی تو دامنش، نگاه میکنی، بعد هم میگو حالا فوقش یه استغفار میکن. تو خب نه، مرجع تقلید همون گام اول میگه نه. بعضی خواهران محترمه گاهی سوال میکنن، میگن با روسری مانتو اگه ما کامل حجاب اون رو رعایت بکنیم آیا کافیه یا نه؟ ما میگیم کافی. که اشکال نداره که، چون دین که اینو نمیگه. منتها این گام اول شیطان است. یعنی هیچ وقت ما توصیه نمیکنیم به خواهران گرامی که چادر رو بگذارید کنار و بیاد سراغ روسری با مانتو. این گام اوله. گام بعدیش و همین صحنه‌ای است که تو کوچه خیابون میبینید که اگه تونستی یه مانتویی پیدا کنید که موهاش کامل پوشیده باشه. همینه دیگه. بعد دیگه یه هم لباسی ما و متاسفانه گفته سه قد مردم نترسونید از حالا چند تا تار مو. خدای متعال که اینقدر عذابش اینطور نیست که بخواد حالا یه خانمی که چند تا موهاش پیداست بخواد تو جهنم آویزانش بکنه بیمون. و شروع میکنه از رحمت الهی حرف میزنه. خیال میکنه که جلوی امام زمان علیه السلام هم میتونه همینطور مسخره کنه آقا را. حضرت میگن این آویزون میشه تو جهنم؟ آقا میگه نه، شما اشتباه میکنید، خدا را اینطور معرفی نکن. چه تو خدا را اینطور معرفی نکن؟ بگه من عجیب خودم میتونم حرف بزنم. امام صادق علیه السلام وقتی بیان میکنن که ما نمیتونیم انکار بکنیم که، اما خب این همون خطبه دوم شیطان است که زبان یه روحانی هم در میاد. حالا من دیگه کار ندارم به لباسش، به زبان من فرض کنید در میاد. اگه من گفتم خب این گام دوم شیطانه دارم میگم. فقط اینو بدونید شیطان قدم به قدم ما رو به گناه نزدیک میکنه، یه مرتبه ما رو ساقطمون نمیکنه. مثل کسی که میخوان پرتش بکنن از کوه، اول میگه بیا بریم کوه، میرد کوه، بعد میبرد یه جای خطرناک، بعد یه جای خطرناک پاش لیز میخور میفته پای. از اول که بهش نمیگه که میخوام ساقطت بکنم، که قدم به قدم. مجالس، ماهواره ها، رفیق، اینا گام های اول شیطانه. همین حجاب هم یه مثالش بود که زدم. قدم اول که چادر بگذار کنار، شما با روسری میتونی کامل حجاب تو رعایت کنی. اما دیگه اینا شیطان بهش نمیگه که آخه اون چادر حجاب کامله، اون برتره، چرا داری اینو ترک میکنی؟ اینه که بهش نمیگه که، یه قدم به گناه نزدیکش میکنه، یه قدم میاد جلو، بعد مرحله بعدی. لذا باید گام های شیطان رو مواظب باشی. و هر کسی به نوبه خودش، خود بنده، ممکنه شیطان من رو یه جور خاص خودم رو فریب بده. حالا یا حال یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. بعد تو ادامه آیه شایسته بود بگید و من یتبعها، یعنی ضمیر بیاره بگید کسی که تبعیت بکنه از این خطوات، که تو فارسی هم وقتی میخوایم ترجمه کنیم دوبار که نمیگیم گام های شیطان، که اول میگیم تبعیت نکنید از گام های شیطان، بعد تو جمله بعدی میگیم کس که تبعیت کند از آن، این آن یعنی همون گام های شیطان. تو عربی هم همینه دیگه. منتها تو این آیه شریفه خطوات شیطان اسمش تکرار شده، یعنی بار دوم دوباره میفرماد کسی که تبعیت بکند از این گام های شیطان. این معلومه که یه حساسیتی هست رو این خطوات که اینو اصطلاحاً تو معانی بیان میگن وضع الظاهر موضع الضمیر، یکی از اصطلاحاتیه که یعنی جایی که باید ضمیر بیاد خدای متعال اسم ظاهر میاره به خاطر اهمیت کار. و توی این آیه دو بار تکرار شده. حالا اینجا راجع به خطوات شیطان، حالا ادامه‌ش هم میخونم ببینید تو ادامه‌ش هم خدای متعال تو طرف مثبتش هم دوره همین کاره کرده. حالا این دقت رو داشته باشیم چون همه ما به نحوی مواجه هستیم با این گام‌های اول شیطان، این گام‌های اول رو مواظب باشیم. اول میگه شما یه مسافرت بکن، شیطان به من یه مدنی میگه گناه، میگه یه مسافرت، بعد تو مسافرت گام بعدی منو نزدیک به گناه هم میکنه. اول میگه صله رحم بکن، تو صله رحم میرم بعد گام بعدی منو مرتبط میکنه با یک نامحرم. مثلا اول میگه مثلا یه تلفن بزن، میگه یه تلفن بزن شما مثلا یه احوالی از او بپرس. خب اونم همینطور وقتی که تلفن میزنم بعد تو گام بعدی باید مواظب باشم که یه وقت خدا نکرده اینطور نشه. راجع به فسادهای مالی هم گفتن، اونم همین تو نوشتن فقط ماه و این فقط رو استفاده نکنید عزیزی که حالا اینا نوشتن. کلمه فقط ما نگفتیم که، در مثال های متعدد میزنن، ذهنتون رو به یه چیز محدود نکنید. یه مثالش ماهواره بود، یه مثالش الان دارم هی تکرار میکنم هی مثال های متعدد، اما اجازه بدید رد شم. اصلا یکشم فسادهای مالی هست. یعنی تو فسادهای مالی هم اینا مثال خوبی که داشتم میرفتم به سمت همین مثال بزنم، والا عزیزمون هم نوشتن. و اونه که مثلا اول میگه شما برو معامله بکن، نمیگه کار حرام انجام بده. که تو معامله که میرم بکنم، این قدم اول معامله هست، اما یواشاش یه زمینایی فراهم میشه که میبینم میتونم مال یک کسی رو سرقت بکنم بدون رضایت او، بدون اینکه کسی هم متوجه بشه. خب اینم همینه، باید دقت بکنیم هر کدام از ما به نحوی گرفتار این خطوه ها هستیم. وقتی هم میگم حواستون نره جای دیگه، با برای خودم، من برای خودم، شما هر کسی برای خودش، اصلا نمیخواد راجع به دیگری قضاوت بکنه. خودمون رو دقت بکنیم ببینیم خدای نکرده این خطوات دوچار ما نشده باشه. من روحانی ها خطوای شیطان برای من فرق میکنه با شما. شیطان به چیزی که به من میگه قدم اول یه چیز دیگه ممکنه به من بگه، مثلا به بهانه یه نصیحت کردن فرض کنیم به من میگه شما میخوای فلانی رو نصیحت بکنه، این قدم اوله، قدم بعدی چیه؟ منو فریبم میده که دنبال اینم که خودمو معروف بکنم، مشهور بکنم. که امام صادق علیه السلام میفرمان گاهی شما یک کسی رو نصیحت میکنید اما در واقع میخواید او رو مرید خودتون بکنید. ببینید یعنی قدم اول نصیحت. شیطان به من نمیگه که برو افراد مرید خودت بکن، که میگه نصیحتش بکن، اما قدم بعدی باید مواظب اون نکته بعدی باشه. خلاصه هر کدام از ما باید خیلی حواسمون جمع خودمون باشه ببینیم چی. بعد فرمود کسی که تبعیت از این گام های شیطان بکنه بدونه که شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. میگه امر به فحشا و منکر میکنه، بلافاصله ذهن ما منتقل میشه به آیه 45 عنکبوت که میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اون قرصی که ما رو معالجه میکنه از فحشا و منکر نمازه، که نماز ما رو از فحشا و منکرات باز میداره. شیطان امر به فحشا و منکرات میکنه. پس بدانیم یکی از راه‌های شیطان، قدم‌های اول اینه که منو نسبت به نماز سستم میکنه، چون میدونه که شیطانا میدونه اگه به من امر به فحشا و منکر کرد، ساعت بعدش من رفتم مسجد نماز خوندم، این نمازه مرا از فحشا و منکرات باز میداره. اینا ضد همه، لذا شیطان با هم اینا رو میبره جلو. از یه طرف من رو به فحشا و منکرات امر میکنه، از اون طرف نسبت به نماز منو سستم میکنه. اینجا اهمیت نماز برای ما خیلی مهم میشه. یه سپره، یه جوانی میمد نماز پیامبر شرکت میکرد، گناه هم میکرد. یه کسی گفت یا رسول الله، این جوان که میاد پای سر شما نماز میخونه، این گناه کبیره مرتکب میشه، اینجا حالا میاد مسجد. فرمودن ان صلاته تنها هو یوم ما. فهمیدن فعلا اجازه بدید بیاد نماز، یه روزی این نماز از منکر بازش میداره. همینطور هم شد. نگید که چون گناه میکنه نیاد مسجد، نه، اصلا این واکسن، این داروش همینه، این داروی جلوگیری از منکرش همینه. لذا به هیچ وقت جوانی که اهل گناهه، چه پسر چه دختر، وقتی اهل گناهه نیاد رابطش با عبادت قطع بکنید، با جلسات مذهبی قطع بکنید. این که کار بدتر میشه، که اجازه بدید اونو اگه میتونید جلوشو بگیرید، اون جلو منکرشو بگیرید، اما آمدن تو جلسه رو تشویقش بکنید. علی حال شیطان امر به فحشا و منکر میکنه، از این طرف هم نماز ما رو از فحشا و منکر باز میداره. اینا دو حالت ضد هم. همچنین دقت داشته باشیم تو آیه شریفه نمیگه شیطان شما رو مجبور به گناه میکنه، امر میکنه. امر غیر از جبره. لذا تو سوره ابراهیم یه آیه‌ای داره میگه روز قیامت جهنمی ها وقتی چشمشون به شیطان میفته شروع میکنن به او توهین میکنن، یا فلان فلان شده، تو بودی ما را جهنمی کردی. تو جواب شیطان میگه نه، من جهنمیتون نکردم، من فقط دعوتتون کردم به گناه، گفتم برید گناه انجام بدید، شما پذیرفتید دعوتو، حالا مقصر منم یا شما؟ ببینید الان مثلا امشب شب جمعه ما دو تا کارت دعوت برای من میدن، منو دعوت به دو جا کردن، منم که انتخاب میکنم این دعوت رو یا اون دعوت، یکش میرم یکش هم عذرخواهی میکنم. شیطان ما رو دعوت به گناه میکنه، خدای متعال دعوت به کار خوب میکنه. خود هر دوش دعوته. اگه دعوت زور بود دوتاش باید زور باشه، چطور شد به گناه که میرسه میندازیم گردن شیطان، میگم این شیطان ما رو به گناه انداخت. اما دعوت خدا رو میگیم زوری نیست، ما باید انتخاب بکنیم. اینطوری که نیست که، همش دعوته. این آیه شریف هم که الان دارم میخونم، آیه 21 از سوره نور، میگه شیطان امر میکنه، میگه برو گناه بکن، اما هول نمیده دا، ما رو پرت نمیکنه به سمت گناه، میگه برو. گاهی وقتا دعوت میکنه میگه بیا، گاهی وقتا میگه برو. یه خوابی هم میگفتن یک کسی دیده بود شیطان چند تا زنجیر و تناب و اینا دست شد، منتها اینا مختلف بود، بعضیش نازک بود بعضیش خیلی زخیم بود. اون وقت ازش پرسید اینا چیه؟ گفت اینا رو من گردن افراد میاندازم به سمت گناه میکشونمش. این که میبینی بعضیش نازکه بعضیش کلفته خیلی زخیمه، این به خاطر ایمان افراده، اون که ایمانش ضعیفه است یه تناب نازک کافیه، اون که ایمانش خیلی قویه یه زنجیر محکم. مختلفه دیگه. وقت میگه یه زنجیر خیلی کت و کلفتی دستش بود، خیلی سنگین. گفتم این ماله کیه؟ گفت این ماله شیخ اعظم انصاریه، با دیشب دو مرتبه به گردنش انداختم او پاره کرد و نتونست. ازش پرسید زنجیر ما کدومه؟ شیطان گفت که شما هیچی نمیخوای، من که از دور که میگم بیا میدوی میای، شما هیچ اثر نیاز نداره. بالاخره هیچ کدام جبر نیست، دعوت یا امر. فانه یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان فقط امر میکنه به فحشا و دنبال آیه رو دقت کنید که مناسب با امشبه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. فرماد اگر فضل و رحمت الهی نبود یک نفر شما هیچگاه تزکیه نمیشد. خوب دقت کنید که هم گفت یک نفرتون، یعنی پس عمومیت داره، بعد میگه هیچگاه از نظر زمانی هم فکر نکنید نه حالا اینطور نیست، هیچ وقت. هم عمومیت موضوع داره یعنی شامل همه افراد میشه، و هم عمومیت زمانی داره. میگه اگر فضل و رحمت الهی نبود هیچ کدام از شما هیچگاه ابد و دهر تزکیه نمیشد. دوباره میفرماد ولکن الله یزکی من یشاء، اینه که چند دقیقه پیش گفتم تو اول آیه به جای ضمیر اسم ظاهر اومده، اینجا هم تو قسمت مثبتش، یعنی اینجا اگه میگفت ولکنه درست بود، چون قبلش اسم خداوند اومده دیگه، اتفاقا اسم خدا که اومده اول خدا رو میگه بعد میگه او، یه ضمیر آورده است. قاعدتا مرحله سوم باید بگه او. جالبه که مرحله اول خدا را اسمشو میگه، مرحله دوم میگه او، مرحله سوم دوباره میگه خدا، در حالی که نیاز نبود، هم تو او که میگفت کافی بود. یعنی لولا فضل الله، این الله اینجا اومده، لولا فضل الله علیکم و رحمته، این رحمت او، این او یعنی کی؟ یعنی خدا. لازم نبود بگه و رحمت الله که دیگه الله نمیاره، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. حالا دنبالش باید بگه ولکنه، دوباره میگه ولکن الله یزکی من یشاء. این از نظر ادبی خیلی اهمیت داره، این که اسم ظاهر میاره اسم خدا رو میاره بخواد اهمیت بده که خداست. این اهمیت دادن متکلم راضی نیست که بگه او، این ته دلش محکم نیست، لذا اسم پروردگار رو صاف میاره تا شنونده خوب مطمئن بشه. البته نکات دیگه هم هست که در متول گاهی ازش یاد میشه و یکیش اینه که گاهی هم اسم محبوب رو میخواد تکرار بکنه. ولکن الله یزکی من یشاء، خداوند از تزکیه میکنه. خب تزکیه خداوند تزکیه دل بخواهی نیست. وقتی میفرماد من یشاء، تو ترجمهش دقت کنید نگیم هر کیو خدا دلش میخواد، نه اینطور نی، میگیم هر کسو که مصلحت بدانه. خب مصلحت چیه؟ مصلحت تو همین آیه اگه دقت کنید، اول آیه گفت چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. حالا من اگه مؤمن باشم باید میگم لبیک خدایا چش، من دیگه گام های اول شیطان رو پیروی نمی کنم، حواسم جمعه. وقتی من تبعیت نکردم، من یکی از اونایی میشم که مصلحت هست بعد خداوند مرا تزکیه بکنه. حالا عکسش، خداوند میگه پیروی نکن از گام های شیطان، من میگم میخوام بکنم، میخوام لجوازی بکنم. خب ببینید، پس مقصر خودم هم دیگه. وقتی لجوازی کردم گفتم میخوام گام اول شیطان رو برم جلو، کاری هم ندارم، مرجع تقلید هر چی میخواد بگه، من کاری به اون ندارم، گام اولو میرم جلو. این همونه که خداوند مصلحت دیگه نمیدونه منو تزکیه بکنه. اینه. پس شروع از منه نه از خدا. خداوند نتیجه رو به من میده. معلم ها اول سال به شاگرد ها میگه درس بخونید. اینا هی توصیه میکنه به همه. یه عده ای میگن چشم، یه عده هم لجبازی میکنن میگن نه نمیخوام. بعد سه ماه بعد امتحانات گرفته میشه، معلم هر کیو مصلحت بداند نمره خوب میده. این لفظ مصلحت رو میدونن یعنی کی؟ شروع کننده که معلم نیست که، شروع کننده خود شاگرده بود. اول سالم که به همه گفت، گفت درس بخونید، به همه هم گفت که تنبلی نکنید. پس سه ماه بعد موقع امتحان وقتی معلم به بعضی نمره میده، میگه مصلحت میدم به این نمره بدم، به این نمیدم. نگید معلم داره تبعیض قائل میشه، شروع کننده معلم نیست. این آیه شریف هم اینطوریه، اول آیه به همه فرمود لا تتبعوا خطوات الشیطان. بعضی هم بدش میاد، تا میگه لا تتو، میگه او این چیه؟ گاهی شیطان میگه خود این گوینده خودش، بله خود گوینده هم همینطوره. اما این دلیل نمیشه که وقتی من ببینم خودم تبعیت از خطبه شیطان میکنم، نهی از منکر نکنم. اما شیطان دیگه، شیطان گاهی وقتی میخواد فریب بده میگه خود این گوینده خودش اهل چی، میخواد منو فریب بده، یا منو مشغول میکنه به نصیحت کردن، غافل میکنه از خودم. پس شیطان اون دعوت میکنه، خدای متعال به همه میگوید تبعیت نکنید، بعدم میفرماد که خداوند است که تزکیه میکند اونایی رو که مصلحت بداند. آخر آیه میفرماد والله سمیع علیم، خدا میشنوه صدای افراد، میشنوه صداش میدونه، دانا هست با آنچه که تو درون افراد. خب این آیه 21 خیلی آیه زیبایی است از این جهت. من این بحث فضل و رحمت الهی رو که الان تو این سوره نور ملاحظه کردید، قبلش تو آیه 20 باز فضل و رحمت الهی اومده و قبلش تو آیه 14 دو مرتبه همین فضل و رحمت اومده. یعنی اینا آیات آیه 14 20 21 سه مرتبه این فضل و رحمت الهی تکرار شده که کسی آیه را از اول سوره هم تو بخونه بیاد جلو متوجه میشه که فضل و رحمت الهی نکته ویژه ایست. تو بعضی جاها داره فضل پیامبر اسلام هم و رحمت امیر المؤمنین علیه السلام هم. اللهم صل على محمد. بنابراین من و شما به واسطه فضل الهی و به واسطه رحمت الهی تزکیه می شویم. حالا اگه اینا رو دقت بکنیم، فردا انشاءالله جمعه سوره جمعه رو می خونید. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یعنی تزکیه کار پیامبره، میان تزکیه میکنن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این آیات وقتی کنار هم بگذاریم وقت میبینیم رسی. پس تزکیه کار رهبران دین است، در رأسش نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد از او سید مؤمنان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. ایشون اللهم صل على محمد و آل محمد. یعنی من به نور نبوت و نور امامت ها تزکیه میشه، پاک میشه. این هاست. خب حالا یک جمله دیگه هم عرض بکنم. شیطان گفتیم وقتی میخواد ما را تو گناه بیندازه، گام به گام، یه مرتبه نمیگه گناه ها بکن، اول ما رو میکشونه توی جلسه، ما رو میکشونه پای معامله، ما رو میکشونه پای یه سفره، ما رو میکشونه پای ماهواره، ما رو میکشونه. گفتم یه مثال های متعدد. رهبران دینی هم گام به گام ما رو با خدا آشنا میکنند. دقت داشته باش. ما رو میکشونن توی مسجد، گام اوله. وقتی میریم تو مسجد و بعد با نماز آشنا میشیم، با ارتباط با خدا آشنا میشیم، با تلاوت قرآن آشنا میشیم، با دعا آشنا میشیم، با رفیق مسجدی آشنا میشیم. این لذا سعی کنید فرزندانتون رو با این گام اول دین آشنا بکنید. مسجد. یه زمانی شاید حدود 15 سال پیش این طرح کارتای نماز رو نشستیم بررسی کردیم که ببینیم چه بکنیم. این کارت شروع شد، گفتیم یه 40 روز نیت کنیم. 40 روز بچه ها رو یه کارت هم میدادیم دستشون، بیان مسجد صبح و ظهر و شب. بعد یه جوایزی رو به امام جماعت میدادیم که سر صف این 30 تا 40 تا بچه ای که اومدن رو یکی جایزه بشون. خب اون کار خیلی برکت داشت، یعنی مساجد زیادی. اما سال اول یادمه وقتی کار رو شروع کردیم بیش از 15، حالا یادم اومد که تازه آیت الله مزاری اومده بودن اصفهان، حدود 20 سال پیش میشه که بعد ایشون خیلی خوشحال شدن. شون گفتن چرا مساجد صبح درش بسته است؟ اولی که اومده بودن ما نشستیم یه برنامه‌ریزی کردیم، ما به ذهنمون رسید این کار، ما این کار شروع شد، اعلان کردیم به کانون فرهنگی مساجد که هر کدوم مسجد آمادگی دارید بیاد کارتا رو بگیرید، سالی یک بار 40 روز مسجد رو فقط مواظبت بکنید، بچه ها میان شلوکاری اینا نکنن، وقتی میان برای 20 تا بچه هست اینا رو هر 10 تاشون یه مسئولی بالا سرشون باشه، فعلا پاشون وصل به مسجد بشه و یکم مواظبت بکنه، هم کارتاشون رو امضا میخواد بکنه هم مواظبت بکنه، نه تو صفوف مؤدب بنشینه. ما قدم اول گفتیم پای این کشته بشه مسجد، تا قدم بعدی با نماز آشنا بشه، با رفیق مسجدی آشنا بشه، با تلاوت قرآن آشنا میشه، با دعا، حتی با سخنرانی که گاهی میشه، گاهی چند تا مسئله ممکنه بگه. اون گامای بعدش دیگه مسجد فضای معنویه دیگه، این فرق میکنه با جای دیگه. سال اولی که شروع کردیم 80 تا مسجد صبح درش باز شد، یعنی آماری که گرفتیم 80 تا مسجد، نه یکی دوتا 30 تا، 80 تا مسجد، برای ما خیلی برکت داشت. چند سال پیش هم یه مسافرت داشتیم، صبح رسیدیم عراق، اونجا هم یه خاطره تلخی دارم که شهری که یه زمانی مؤسس حوزه علمی قومش عبدالکریم حاری اونجا بودن، آقا ما صبح از آن دنبال مسجد هر چی گشتیم یه مسجد نبود درش باز بشه، خیلی برام متاثر بود. اونقدر تو این خیابونه گشتیم کم کم توی هوا داشت روشن میشد، جالب بود کسی هم نبود ازش بپرسی، میگفتی بپرس شاید تو این کوچه پس کوچه باشه، مثلا همه درش بسته بود. بالاخره یه روفتگر رو پیدا کردیم ازش پرسیم، توی یه کوچه ای گفت از این کوچه برید، رفتیم در اون مسجد، اونجا هم دیدیم که وضوخونش درش بسته است، اما شبسونش درش باز. گفتیم خب حالا چجوری وضو بگیریم؟ خوشبختانه آب تو ماشین داشتیم، اومدیم وسط حیاط مسجد وضو گرفت، مرد نماز رو نخوند. این خاطره تلخم دارم از اونجا. خیلی بده که اصفهان یه شهر مذهبی بیاد کسی دنبال مسجد بگرده صبح، خب باید مساجد صبح درش باز باشه. منتها شروعش از اون بود، ببینیم گام اول برکت این بچه ها بود، بچه ها اومدن مسجد دیدن، هم امام جهاد دید که خب بچه ها میان، مشتری هست بالاخره صبح، خادم هم در بچه ها باز کرد و یکی از مسئولین هم به ما میگفت که این پدر و مادران ناچارن صبح دنبال بچه هاشون بیان برسونن بچه را در مسجد، دیگه ناچار دیگه شوخی میگه، اما نه خیلیشون مسجدی شدن، خبرای خیلی خوبی بهمون دادن که مثلا میگفت فلانی چقدر اذیت میکرد تو محله، اما از وقتی که بچهش اومده تو مسجد خودش هم گاهی اومده دیگه اون اذیتش هم تمام شد. خیلی از مساجدم زمیمه شد، یعنی شلوغ شد مسجد به برکت همین بچه ها ما که اومدن، بعد گفتن مسجد دیگه جا نیست، زمین بغلش رو خریدن زمیمه کرد. یه 10-20 مسجد هم اینطوری شد، یعنی خبره اینطوری هم داشت. حالا خیلی برکت داشت، هنوز هم ادامه داره، یعنی این برکت هنوز هست. همین امسال حدود 40,000 نفر رو ما باز با همین روش آوردیمشون تو مسجد، آماری که فقط امسال داریم و جوایزی که به اینا میخواد داده بشه، یخ عزیزی میخواد کمک بکنه ما تو جوایزش خیلی مشکل داریم، یخ کسی میخواد کار خیر بکنه، اینا کار خیر، بیاد این جوایزش رو 1 سال تقبل بکنید، بگید ما جوایز امسال شما میدیم. خودتونم چند تا مسجد شو برید ببینید، لذت ببرید. تو هر مسجدی 30 تا 50 تا مسجد بچه اومدن، من جوازی هم بهشون داده میشه. بعد از این 50 تا بچه ما اگه نصفشون مسجدی بشن، یه سومشون مسجدی بشن، ببینید شما سنت حسنه ای که گذاشتید چیه. و یه خاطری دارم از استحبانات که یه آقای پیرمردی گفت من هر جا برم نمازم میرم تو مسجد میخونم، اصلا خونه حالشو ندارم میخونم. و گفت شروع کار من از این بود، وقت که بچه بودیم تو همون استحبانات، یه آقایی که فوت شد باغ داشت، باغ پسته داشت، بادوم و پسته و وصیت کرده بود که این پسته و بادوم باغ منو بدهید به بچه هایی که تو مساجد حضور پیدا میکن. وقت اومده بودن به مساجد گفته بودن که شما چقدر بچه دارید، مثلا میگفت مثلا 20 تا 30 تا میان، یه چند کیلو پسته و بادوم بهشون میدادن. خادم مسجد کاسه کاسه درست کرده و بعد صف نماز میاد جلو بچه ها میگذاشه. این آقای پیرمرد گفت من یکی از اون بچه هاست که زمان کودکی به خاطر این پسته هایی که جلو میذاشتم با احترام من میرفت مسجد، اما کم کم پامون وصل شد، دائمی شد. اینا رو توی اوضاع احوال امروزه خیلی اهمیت داره. یعنی گام های دین مثل گام های شیطان. شیطان گام اول، گام دوم، گام سوم. گام اول شیطان نفوذه، میاد تو فکر من نفوذ میکنه، زینت میده یه چیزی برای من، بعد من رو به یه عملی وامی داره، بعد اون عمل، عمل دوم، کم کم میفتم تو گناه. دین هم عکس این رو میره جلو. دین هم اول من رو با مسجد آشنا میکنه، قدم اول منو با اذان آشنا میکنه که وایسا اذان بگو، قدم اوله، بعد برکت خیلی داره. قدم اول منو با یه روحانی آشنا میکنه. مثلا دیدید دیگه روایت یا شنیدید که میگه نگاه به در خانه عالم ثواب داره تا چه رسد به چهره او نگاه میکنه. این چیه؟ این قدم اوله، ولی نگاه که تا اینجا تمام نمیشه که. میخواد شخص رو مرتبطش کنه با یه رهبر دینی تا گام بعدی، گام بعدی کم کم وصل به خدا میشه، وصل به بهش میشه. یه تعبیر امام بزرگوارمون دارن، این تعبیر قشنگیست. حضرت امام تو درس اصولشون فرمودن که گاهی دانه میریزن برای پرنده که او رو صیدش بکنن، چون همیشه دانه ریختن برای سیر کردن شکم که نیست، گاهی هم میخوان او رو صیدش بکنن. حالا خدای متعال یه گام مثلا برای ما گذاشته، حسنه دادن، این گام اوله. میگه اگه بعد از نماز تسبیحاتو گفتید، من اونقدر ثواب بهتون میدم بیش از 1000 نمازی که بدون تسبیحات باشه. این یکی من بیشتر ثابتم. این بهانه است برای اینکه من تربیت بشم، ولی خدای متعال که نمیخواد این حسنه به من بده، که میخواد من رو تشویقم بکنه با این حسنه زیاد تا من تربیت بشم. اون تربیت یه چیز بالاتریه، گام بعدی یه چیز دیگه است. میخواد من خدایی بشم با حسنه این کارو میکنه. شما هم فرزندتون رو گاهی هم کار میکنید، یه جایزه بیشتر بالاتر تا بلکه این تشویق شه بره جلو. خب عرضم رو جمع بکنم، اما باز تو همین سوره نور آیه 35ش آیه نور هست که شایست جداگانه روش صحبت بشه و عجیب آیه ایست. الله و نور و سماوات ولا. و آیات بعدش اینا مربوط به اهل بیت علیه السلامه. آیه 40 از همین سوره نور فرمود کسی که نور ندارد، یعنی خدا برش نور نگذشته، این دیگه نور نداره. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. وقتی خدا برای کسی نور نگذاره، این نور دیگه نداره. امام صادق علیه السلام فرمودن تو ترجمه این آیه، فرمودن کسی که امام، یعنی امام زمان، خدا برش نگذاره که به او اقتدا بکنه، این دیگه نور نداره. و ما باید خیلی خوشحال باشیم که خداوند این نور رو در دل ما روشن کرده. نور حضرت ولی عصر علیه السلام نوریست که در وجودمون روشن شده. نور حضرت سید الشهدا علیه السلام که ببینید این عشقی که مردم اظهار میکنند به اربعین، نور به امام، این نور وقتی تو دل روشن شد دیگه حرکت میکنه به سمت این نور. و دیروز رهبر معظم انقلاب فهمدن این راه پیمای اربعین رو حفظش بکنید، این ضامن بقای انقلابتون هم هست. اصلا یکی از جایی که انقلاب رو حفظ میکنید جرای کربلا و امام حسین علیه السلام. این نور رو باید هی تقویتش بکنیم، چون اینا گام اوله. یه خانواده اومد پیش ما، میخواست از شوهرش جدا بشه و دلیل جدایش هم این بود، میگفت سال هاست ما با ایشون ازدواج شدیم، اما این شوهر من نماز نمیخونه. با راه های مختلف هم رفتم جلو، بعضی راه هاشو نقل میکرد، از هر راهی رفتیم نماز نمیخونه. اما من دیگه نفرت دارم اصلا از او. بهش گفتم حالا میشه من شوهرتو ببینم؟ گو اصلا قبول ندارد آخون داره. گفتم حالا از قول ما یه سلام بهش برسون. گفت فلانی مشتاق دیدن شما دار. دوست داره ببینه دید. یه جوری بالاخره ایشونو به یه سبکی حالا دیگه شوری تشویقش کرد، آوایدش بشه من. ما هم یه چند جمله باش صحبت کردم. نه مشکلش چی، از کجا تارک و سلات شده؟ گاهی وقتا بالاخره از هم لباسی های خود من ممکنه یخ توهینی دیده، نمیدونم. بالاخره اگه از ما وظیفه داریم جبران کنیم، عذرخواهی بکنیم، بالاخره اشتباهی شده. ما که معصوم که نیستیم، که بالاخره گاهی گناه ممکنه، خطایی ممکنه بکنیم. خب یه مقدار از دلش در آوردم و دیدم مشکلات هم خیلی داره. گفتم ارتباط با خدا تقویت بکن. توصیه کردم به نماز اول وقت. حالا ما اصلا نماز نمیخون. گفتم نه، شما خوندن کافی نیست. اگه میخوای زندگیت برگرده شما باید اول وقت بخونی، خود مقید کن به اول وقت، ببین خدا چطور راه برات باز کن. اصلا اشتباه از همین جاست که شما هر چی مشکلات مده تو زندگیت خودت پادو کج گذاشتی، بعد نمازو ترک کردی، خودت داری کار خراب میکنی. شما باید بیای به سمت خدا، به سمت خدا که بیای خدای متعال هم راه برات باز میکنه. گفتم نماز اول وقت، به خصوص یه 40 روز. بعد یه مرتبه به دلم افتاد، گفتم کربلا رفتی؟ گفت نه. گفتم یه سفر با خانمت برو کربلا. خلاصه اینم لطف الهی بود، نصیبش شد و چند ماه بعد اومد پیش ما، اونقدر تشکر کرد، گفت یه سفر رفتیم کربلا اومدیم، اون سفره این شوهر من اصلا منقلب کرد. کربلا که رفتم زیر رو شد، حسینی شده دیگه. اینطوریه کربلا. یه زمین قیام خیزه، هر که میرد اونجا دیگه بلندش میکنه، از قفلت درش میاره، متذکرش میکنه. از گناه دورش میکنه. نه جبرنا، دوباره کسی فکر نکنه جبرسا، آخرش ما باید مواظب باشیم. اما ارتباط با کربلا یکی از همین نکات که رهبر معظم تأکید کردن رو این نکته، گفتن باید حفظش بکنیم. بله همینه، اینا روح رو تو وجود ما تقویت میکنه. و این آیه 40 سوره نور که الان خوندم، امام صادق علیه السلام میفرماید نور امام جلوی چشم ما باشه تا به او اقتدا بکنیم. اگه نور امام جلوی من نباشه دیگه نور نخواهم داشت. منظورشون مسلمانای دیگه است، خیلی مسلمان هستن امام قبول ندارن. حضرت فرمودن اینا که امام جلو چشمشون نیست که اقتدا به او بکنن، فما له من نور، هیچی نور ندارن دیگه. فکر نکنه از یه جای دیگه نور داره ده. نه دیگه نور نیست. یسعا نورهم من بین ایدیهم و من ایمانهم، در یه آیه دیگه داره، در یه بخش دیگه، و این نور روز قیامت از جلوی چشمشون، جلوی حضورشون، و طرف راستش این نور اینا رو همینطور میبردشون به سمت بهشت. یا همون نور امامته. خب شب جمعه است، انشاءالله امشب یه مقدار زودتر استراحت بکنید، از سحر بلند شید، خودتون دیگه هر چی میدونید با خدا حرف بزنید. و بالاسحار هم یستغفرون، قرآن میفرماید زمان استغفار یکی از زمانهاش سحره. سحرا وقتی بلند میشید با خدا حرف میزنید، استغفار میکنید، اون استغفار استغفار خالصانه ایست. در خانه خدا میگید خدایا مرا ببخش، به خصوص از دیون مردم، ما را حلالمون کن، پاک از دنیا بریم. خدا نکنه پشت سر کسی غیبتی کرده باشیم، قیامت بخواد طلبکارمون باشه، خیلی سخت. دینی از کسی به گردنمون باشه، ظلمی به کسی کرده باشیم، خیلی سخت. از خدای متعال تقاضا کنیم و بالاسحارهم یستغفرون. نام امام هشتم علیه السلام امشب برده شد، اما در آستانه اربعین هم هستیم. به این جمله امام اکتفا کنم، فرمودن یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی علیهم السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش. ای پسر شبیب، هرگاه در زندگی خواستی برای چیزی گریه کنی، یعنی گاهی مصیبتی بهت میرسه، اسباب گریه برات فراهم میشه. وقتی خواستی گریه کنی برای جدم حسین ابن علی گریه کن، که او را با حالت آتش به شهادت رسوندم. بگیم ای علی ابن موسی، گوسفند را میخوان ذب کنن، اول آب میدهن به او، این رسمه. اما جد غریبتون حسین را بدون آب کنار نهر آب با حالت آتش به شهادت رسوند. یه جمله دیگم بگم، یاد کنید گذشتگانتون رو، شهدا را در این شب جمعه. هیچگاه دیدید ذابح گوسفند روی گوسفند بنشینه؟ متوجه شدید چه میخوام بگویم؟ یا ابا عبدالله و شمر جالسون علا صدره مولعون سیفه علا نهره، با جسارت تمام روی سینه مبارک امام نشسته، شمشیرش و بر قفای امام گذاشته. امام زمان می‌فرماید با یه دستش محاسن امام رو گرفته، آی قابضون علا شیبه دیگه بیده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ظهور ولی تو رو برسان، ما رو از مقربینش در غیبت و از ناصرینش در ظهورش قرار بده. رهبر عالی قد، نظام ما، همه خدمتگزاران، حاضرین، سروران عزیز، همه رو محافظت بفرما. دشمنان رو نابودشون گردان. ما را از خطوات شیطان حفظ فرما. بیماران را شفا عطا فرما. گذشتگانمون، شهدا، امام امت، رحمت فرما. عاقبت عمرمون رو هم به خیر ختم فرما، به جاه محمد و آل.